هر کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه بود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید مقاومت. شهید محسن خزائی.
شهید محسن خزائی 15 آذر ماه سال 1351 در خانواده مذهبی که ذاکر اهل بیت بودند به دنیا آمد. او در سال 1374 به عنوان متصدی صدا فعالیت خود را در صدا و سیما آغاز کرد و به خاطر شور و نشاط خاصی که در برنامه‌های جوانان ایجاد می‌کرد و با جوانان ارتباط زیادی داشت، مدیر باشگاه خبرنگاران جوان زاهدان شد. اوج فعالیت کاریش زمانی بود که جریان تکفیری گروهک جند و شیطان در جنوب شرق فعال شده بود. حضور شهید خزائی در زاهدان تنها به حوزه خبرنگاری معطوف نبود، بلکه این شهید والا مقام تأکید بسیاری بر رسوا کردن گروه تروریستی جند و شیطان داشت که در آن زمان اقدامات خرابکارانه بسیاری را علیه امنیت مردم انجام داده بود. او یک بار از کمین گروهک تکفیری در حادثه تروریستی تاسوکی نجات یافت. شهید محسن خزائی پس از موفقیت در باشگاه خبرنگاران جوان زاهدان به عنوان مدیر خبر گیلان معرفی شد. در سال 1389 مدیر روابط عمومی فولاد مبارکی اصفهان شد. پس از فعالیت‌های تخصصی و حرفه‌ای خبر، عشق دفاع از حرم او را به سوریه کشاند. شهید محسن خزائی در سوریه بعد از هر گزارش خبری خود در بین رزمندگان مقاومت مداحی اهل بیت می‌کرد. ایشان در بهمن ماه سال 1390 در نمایندگی ولی فقیه در سوریه حضور داشت و خبرنگار صدا و سیما و شبکه خبر بود و در سال 1392 در حمله تروریستی داعش در جاده فرودگاه بین‌المللی دمشق در 22 فروردین ماه مجروح شد. از وی 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر به یادگار مانده است.
مسیر بهشت از کنار توه، چراحت هوا تو نفس میکشم، پای هر کی غیر از تو باشه وسط، به هم شک نکن پامو پس میکشم.
کسی که حالا رو به روی توه، مگه میشه جز تو تصور کنم؟ به خودم نمیتونه تنهایی شو، به جز تو با هیچکی دیگه پر کنه.
کی میدونه من عاشق کی شدم؟ کی میتونه حتی شبیهت بشه؟ چطری زدی به خودت که فقط منو قلبم و سمت تو میکشه؟
من آماده یه لحظه های تو هم، تو که لحظه هامو عوض می کنی. تو هر وقت اراده کنی با نگاه، مسیر نگامو عوض می
گروه خبری خبرگزاری صدا و سیما به همراه سایر رسانه‌ها برای پوشش آخرین وضع میدان نبرد و پیشروی رزمندگان در منطقه منیان در غرب شهر حلب حضور داشت که تروریست‌ها با خمپاره این گروه را مورد حمله قرار دادند. محسن خزائی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سوریه، حین تهیه گزارش در 22 آبان ماه سال 1395 در اثر اصابت ترکش ناشی از انفجار خمپاره به ناحیه سر در 44 سالگی در منطقه عملیاتی حلب به شهادت رسید.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا ما صدای قدسی و سیمای برمور شما ای شهیدان رسانه جاودان نام تا پرتنیم ما جعفرین پیغام منشور شما
این زندگی است. به ایستگاه مترو که رسیدم روی پله‌ها ماسکمو دروردم که بزنم. آخه من هنوز به خاطر کرونا تو شلوغیای مثل مترو و اتوبوس ماسک میزنم معمولا. چند تا دختر جوان از کنارم رد میشدن که شروع کردن به خندیدن. یکیشون گفت کرونا که تموم شده شما هنوز ماسک میزنی؟ اون یکی گفت کرونا اصلا کرونا بود مگه؟ از فرصت استفاده کردم گفتم یه گپی باهاشون بزنم. شروع کردیم به صحبت کردن. از کرونا گفتیم رسیدیم به دانش هسته‌ای. پرسیدم از دانش هسته‌ای و کارکردش تو دوران کرونا چیزی میدونید شما؟ گفتن نه. کاملا واضح بود البته که چیزی ندونن. اینا که خود کرونا رو هم جدی نگرفته بودن، از دانش هسته‌ای چطور باید چیزی بدونستن؟ یکیشون گفت اگه چیزی میدونی به همون بگو. همیشه برام سوال بوده این انرژی و دانش هسته‌ای که همیشه بحثش هست کجاها به درد میخوره. از کنجکاویش خوشم اومد. بهش گفتم بیا تا اومدن قطار یکم با هم صحبت کنیم. براش تعریف کردم که سازمان انرژی اتمی با استفاده از دانش هسته‌ای به درمان بیماران کرونا کمک کرده، تجهیزات پزشکی رو ضد عفونی کرده که از ابتلا به کرونا توی بیمارستان‌ها جلوگیری بشه. بهش گفتم با استفاده از روش پرتودهی گاما یا پرتودهی الکترون تجهیزات پزشکی مثل ماسک و گان ضد عفونی شدن. ازشون پرسیدم شما تو این دوره اصلا مریض شدی؟ یکیشون گفت من مریض شدم ولی چون کرونا رو باور نداشتم گفتم آنفولانزاست. بهش گفتم ببین همین یه نکته که ما هنوز باورش هم نکردیم شده سوژه تحقیق محققان هسته‌ای. اومدن یه دستگاهی رو تولید کردن که ترکیبی از هوا و اکسیژن قابل کنترل و با یه جریان به ریه بیمارای کرونایی پمپ میکنه و اینجوری بافت آسیب دیده رو ترمیم میکنه. وقتی داشتیم با هم حرف میزدیم دو سه تا قطار اومد و رفت و انقدر سرگرم صحبت بودیم که اصلا متوجه نشدیم. ولی قطار بعدی رو از دست ندادیم و سوار شدیم. دخترها تشکر کردن و گفتن کاش بیشتر از دانش هسته‌ای برامون گفته بودن که ما هم بیشتر میدونستیم. این دانشی که ازش حرف میزنی خود خود زندگیه.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر
شما دوستان عزیز شنونده، در این گزارش در شهرستان نطنز می‌خواهیم با یکی از تولید کنندگان صنایع دستی در هنر سرامیک سنتی گفتگویی داشته باشیم، با جناب آقای هادی عبادی بزرگوار که در این عرصه فعالیت می‌کنند. درود بر شما، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من هادی عبادی نطنزی هستم، حدود 30 ساله که کارگاه اجدادی و پدری دارم کار میکنم و کار سرامیک سازی رو سبک سنتی دارم ادامه میدم. خب کارهایی که داریم ما میکنیم، یه سری از نقوش جدید رو داریم اجرا میکنیم رو کارامون و یه سری لعابای جدید که خوشبختانه از سال 98 هم لعاب هم نقوشای جدید همه نشان مرغوبیت گرفته و گواهی مهر اصالت گرفته، چون ما دینی داریم نسبت به آب اجدادمون. این کار رو داریم ادامه میدیم و هر روزم روز به روز و سال به سال این کار رو داریم توسعه میدیم، تولیدات رو بیشتر میکنیم. امیدواریم که گردشگرهای داخلی و خارجی تشریف بیارن به شهر ما که شهر بسیار زیبایی داریم و پتانسیل گردشگری بالایی داریم، تشریف بیارن به شهر ما و کارگاه ما دیدن کنن.
در خصوص این هنر سرامیک سنتی توضیح میفرمایید؟
این هنر سرامیک سنتی از اسمش که معلومه سرامیکه، با کارهای سفال فرق میکنه. بدنه تماما سنگ، رنگا طبیعی مدنی هستن، قلم ها از یال الاغ هستن، نقوش ها همه خیالی و ذهنی هستن و تکنیک برجسته کاری انجام میشه روش که همه کار دست هست و در نهایت کوره ها و رنگامیزی ها و لعاب که انجام میشه و کار آماده میشه برای عرضه به مشتری.
چقدر سرمایه گذاری کردید در این کار و چقدر برگشت؟
خب سرمایه گذاری که زیاد انجام دادیم از هم بزرگ شما. خب میتونستیم شغلای دیگه هم انتخاب کنیم که درآمد بیشتری بده، ولی میگم نسبت به دینی که داشتیم این شغل انتخاب کردیم، سرمایه گذاری انجام دادیم. هر سال سرمایه گذاریمون بیشتر میشه و ما دوست داریم کارو توسعه بدیم، هنرجو بگیریم. اگه حمایتی انجام بشه ما تقریبا همه جوره حاضر هستیم که نیرو بگیریم و این کارو ادامه بدیم.
حمایتی هم شده تا الان؟
کم و بیش انجام شده، ولی خب اونجور که باید شاید نه.
خواستتون چی از مسئولین؟
ببینید مسئولین بحثای خب هنرمندا یکی اولویت اولشون بحث بیمه‌شونه که خیلی مشکل دارن و بحث این که خب خریدایی که ارگان‌های دولتی انجام میدن، اگه از بحث صنایع دستی حال تو هر رشته‌ای صنایع دستی انجام بدن، کمک میکنه به اون هنرمند و میتونه کارشو بیشتر توسعه بده.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. اگه توضیح دیگه‌ای هست بفرمایید، از حضورتون خدافظی می‌کنیم.
ازم به حضور شما. نشانه مرغوبیتایی که ما داریم می‌گیریم هر ساله ادامه داره. اگه حمایت بشه از طرف دولت، ما حمایت بشیم، این نشان مرغوبیت ها 100% بیشتر میشه.
انشالله که موفق باشید. خدا نگهدار.
گفت و
شنود. این زندگی است. یه روزی توی تاکسی نشسته بودم که راننده چند تا شبهه سیاسی مطرح کرد. یکی از اونها این بود که چرا نظام برای تقابل و از روی دشمنی با آمریکا اینقدر روی انرژی هسته‌ای تاکید داره؟ اگه واقعا بمب اتم نمیخواد، دیگه انرژی هسته‌ای به چه دردش میخوره؟ یه کمی فکر کردم و گفتم مگه هسته‌ای فقط برای بمب استفاده میشه؟ یعنی شما نمیدونید که انرژی هسته‌ای کارکردهایی داره که سر سفره مردمم قرار میگیره؟ همینطوری نگاه کرد و من ادامه دادم. ازش پرسیدم که شما میدونید برق هسته‌ای چیه؟ یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکی هن؟ آب شیرین کنه هسته‌ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته‌ای که شنیدین؟ پزشکی هسته‌ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟ البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟
سلامت، پاینده و بهروز باشید دوستان عزیز. در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه سیم و زر که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب برای مادرم به قلم آذر خزایی سرچشمه با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم خزایی سرچشمه، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، کارشناس و منتقد برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و درود و احترام محضر شما نازنین شنوندگان، همراهان و همدلان شبکه رادیویی فرهنگ و دوستداران یار مهربان و کتاب، همچنین خدمت شما سرکار خانم ساختبار عرض ادب و مهر دارم. بسیار بسیار خوش سعادتم که بار دیگه این افتخار از آن من شد تا بر بلندای نشان روشن کتاب و بالهای معرفت بخشش افتخار همنشینی و همکلامی با دوستان عزیز شنونده رو داشته باشم.
خیلی متشکرم که مثل همیشه ما رو در این برنامه همراهی میکنید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، سرکار خانم خزایی سرچشمه که پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم خزایی سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ، درود بر شما.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگوار و همکاران محترمتون.
بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاس فراوان. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. آذر خزایی سرچشمه متولد اسفند 1354 در شهر ری است و نوشتن را از سال 1389 آغاز کرده است. کتاب نمای نویسندگان دفاع مقدس، فهرستواره نویسندگان دفاع مقدس از سال 59 تا 85، مجموعه داستان برادرها، مجموعه داستان خرد روایت‌های یک فرمانده از جنگ، داستان کوچک نقش‌های بزرگ، کارنامه 40 ساله نشر امیر کبیر تا پلاک 140 و کتاب نگاهی دیگر، ظرفیت‌های نمایشی خاطرات مکتوب دفاع مقدس بخشی از آثار او هستند. خزایی سرچشمه طی قریب به 15 کار پژوهشی و نگارش با وجود دامنه پرتکرار آثارش همواره قلم خود را بر بخش روایت‌های ادبیات پاسداری، مقاومت و دفاع مقدس استوار و ثابت قدم نگه داشته است. علت مقبولیت او قلم و آثارش میان عموم مخاطبان و دامنه منتقدان ادبی به خلق بانوان قهرمان ایران زمین باز می گردد. قهرمان های زنی که به شدت ملموس، به دور از اغراق ها و کلیشه ها و عمیقاً قابلیت همزاد پنداری در ذهن مخاطب را با خود به عنوان ویژگی قلم خزایی سرچشمه حمل می کنند. او در کتاب برای مادرم توانسته است قصه شخصی را به صدای جمعی مادرانی تبدیل کند که در دل جنگ بی سلاح ترین اما مقاوم ترین سربازان بودند. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم خزایی سرچشمه نویسنده این کتاب میشنویم. جناب آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در این برنامه قرار است درباره کتاب برای مادرم به قلم سرکار خانم آذر خزایی سرچشمه که پیش از این نیز در سیم و زر افتخار همکلامی با ایشان رو بر بلندای اثری دیگر داشتیم رو بر نمط تکرار بنشینیم. بیش و پیش از هر چیزی عرض درود و ادب و مهر دارم مستر شما سرکار خانم خزایی سرچشمه بزرگوار، و از آنجا که به سنت برنامه آشنا هستید برای اون دست از عزیزانی که تا این لحظه اثر زیبای شما برای مادرم رو تورق نکردن یک معرفی بفرمایید، این فتح بابی برای ورود به گفتگوی تخصصی.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم کتاب برای مادرم در واقع شخصیت اصلی داستان مادریه که توی نبود دوتا دخترش از همسر جانبازش که توان حرکت نداره داره پرستاری میکنه. روایت کتاب از زبان دختر بزرگتر بیان میشه. در واقع اون قصد داره یادداشت‌های جنگ پدرش رو به شکل داستان در بیاره.
بله.
ولی خب به سلو به این نتیجه میرسه که قهرمان اصلی یه داستان در واقع مادرشه، اما اینجا مادر اجازه نمیده، یعنی مادر میگه که من راضی نیستم چیزی از من بنویسی. دختر بزرگتر این کار رو انجام میده، اما همینطوری که داستان داره پیش میره به شخصیت خواهر کوچکترم پرداخته میشه و کم کم داستان تصویری از زنانگی رو در اوج رنج و مقاومت رو نشون میده. ما جنگ 8 ساله‌ای داشتیم، 8 سال طول کشید، اما ترکش های اون تا سالها رو تاخشای خونه ها موند، حتی لای کتاب دفتر بچه ها جا خوش کرد، با اونا قد کشید و محبوبه هم یکی از همین بچه ها با جنگ قد کشید، با پدری که شیمیایی زمینگیره، سالها جز چند کلمه به صدا کار دیگه ای نداشته جز این که چند کلمه ای صحبت بکنه. حالا محبوبه میخواد بیاد چیکار کنه؟ محبوبه میخواد بیاد یه تصویر از پدرش رو اینجا به صدا ترسیم کنه،
درسته،
رفت کنه و بخواد به شکل داستان در بیاره.
دقیقاً. عموما وقتی که ادبیات ما در حوزه جنگ قلمش استوار میشه شاید بیش از آن که روی عاطفی، مهربانانه و عاشقانه خانواده ها در هر ساحتی، همسر برای شوهر، مادر برای فرزند، پدر برای فرزند، برادر برای برادر با خودش به همراه داشته باشه، اغلب اون شاید بعد خشن و مصائب دفاع مقدس یا جنگ هست که داره بازتاب داده میشه. اما چه آثار پیشین سرکار خانم خزایی سرچشمه چه برای مادرم شدت نگاهی زنانه و عاطفی داره و اصلا قهرمان پروری های زنانه ایشون قلم سرکار خانم خزایی رو که در برنامه های پیشین هم عنوان کردم که افتخار همکلامی داشتم رو بازتاب داده. برشی رو سرکار خانم ساختوار من تمنا دارم از برای مادرم با دوستان عزیز مخاطب قسمت بکنید. در بازگشت نگاه تخصصی خودمون رو با سرکار خانم خزایی سرچشمه بر مدار برای مادرم استوار خواهید کرد.
داستان من تنها یک داستان نیست. شاید همه چیز همانطور اتفاق افتاده باشد، ولی حقیقت چیز دیگری است که تا با آن زیست نکرده باشید نمی توانید آن را درک کنید. مردم بیشتر اوقات حقیقت را نمی خواهند. داستانی می خواهند که سرشان را گرم کند و آنها را سر ذوق بیاورد. برای منی که 800 کیلومتر از خانه دورم و در کنار خاله و همسرم که پسر خاله هم نیز هست زندگی می کنم، برای اینکه مبارزه خاله هم به نتیجه برسد با بیماری شدید قندش. بیماری مثل خوره به جسمش افتاده و از طرفی ناپرهیزیش موجب شده یک پایش از بالای زانو قطع شود و چشمهایش رو به خاموشی برود. یک رندگیش برای ماندن در شهر و خانهی که متعلق به اوست برای این است که تنها پسرش برایش باقی مانده. حالا در ترم پایانی دکترایم میخواهم او را از ذهنم خارج کنم. به نوشتن روی آوردم و نوشتن تنها دلیل آرامشم است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب برای مادرم به قلم آذر خزایی سرچشمه بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم خزایی مهمان برنامه امروز سیم و زر میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار. آنچنان که عرض کردم سرکار خانم خزایی، واقعا این نگاه زنانه، من نامش رو نگاه عاطفی میذارم فارغ از بوده جنسیتش، چون به حال عزیزی مثل احمد دهقان، بزرگی مثل حبیب احمدزاده درست است که مرد هستن، اما قهرمانهای زنشون به شدت قهرمانهای عاطفی و مهربان هستن. پس من به این ادبیات عاطفی و مهربانان شما تاکید میکنم و میپرسم چرا امثال برای مادرم در حوزه ادبیات داستانی، من به تاریخ شفاهی یا روایت‌های خودنوشت از زیست زندگی مردان و زنان قهرمان ایران زمین کاری نداره، با من در ساحت ادبیات داستانی رمان دفاع مقدس صحبت میکنم، اینقدر کمه؟ واقعا نوشتن عاطفی اینقدر کار سختیه یا اون چربش سختی‌های جنگ که باعث میشه کمتر قلم سراغ نگاه عاطفی؟
همه اینا با هم دیگه دست به دست هم میده، واقعا سخت میشه. من توی همین کار بارها و بارها خودم چقدر بغض کردم، خیلی جاها انقدر بغض کردم، چقدر واقعا سخت بوده اتفاقاتی که برای محبوبه میافتاده، مادرش، خواهرش، واقعا سخت بود. یه جاهایی حتی من میگم اگر خاطرتون باشه توی کتاب تاپدک 140، اگر خاطرتون
بله،
باشه
بله.
زمانی که خانم زواریان فرزند دو ماهه که به اصطلاح باردار بودن از دست میدن، من اگه خاطرش خدمتتون گفتم من اونجا بارها خوندم، هر بار گریه میکردم، هر بار گریه میکردم. واقعا 8 سال ما هیچ وقت تموم نمیشه، اون 8 سال ترکشاش همینطور ادامه داره.
درست.
و نوشتنش خیلی سخته. یک کاری بود با عنوان فکر میکنم نامه های فهیمه بود، فکر میکنم که حوزه هنری در آورده بود، وقتی که به اصطلاح به این خانم میگن که چرا تا به حال نامه‌هات و نامه‌هایی که برای همسرش فکر می‌کنم می‌نویسی، فکر می‌کنم اگر درست ذهنم با به اصطلاح یاری بکنه، همین کار بود که وقتی که من با این خانم گفتم چرا اینقدر میگه، گفت من روم نمی‌شد، اصلا روم نمی‌شد بخوام بگم که مثلا تو این شرایط بودم، دوستان چجوری باید من میگفتم که اینجوری زندگی کردیم. خیلی افرادی بودن که خیلی با شرایط بدتر از من زندگی کردن.
بله،
پس
بله.
من چجوری باید میگفتم که شرایط من این بود؟ میدونین این از گذشت و فداکاری این زنانیه که در واقع تو این شرایط بودن و اصلا نمیخوان مطرح کنن. خیلی مطالب
و اینم باز به همون بود عاطفی و مهربانانه بانوان باز میگنی که عیسی رو در هر شکلش معنا میکنن. بسیار عالی. فصل سوم گفتگومون چون کمی مبسوط‌تر است، من یک درخواستی از سرکار خانم ساختوار داشته باشم برشی دیگر از برای مادرم رو قسمت بکنن به بخش سوم گفتگویی این برنامه پای خواهیم گذاشت.
آدم وقتی خواب است انگار به خدا نزدیکتر است. چشم‌های خستم را می‌بندم تا دیگر چیزی نبینم. چشم‌ها فکرها را انتقال می‌دهند. به همین خاطر گاه گداری می‌بندمشان تا مجبور نباشم فکر کنم. می‌دانم مریم آرام خوابیده است. می‌دانم تمام بار زندگی را به تنهایی به دوش می‌کشد. می‌دانم خسته و فرسوده شده است. می دانم بیشتر از گوشت و پوست و استخوان من که روز به روز دارد تحلیل می رود و